سلام، روز یا شبتون بخیر باشه. من شیما دبیری هستم، متخصص پروتزهای دندانی. اینجا لیدوپاد هست و با سومین قسمت درمان رستوریتی و دندانهای اندو شده در خدمت شما هستم. حمایت کننده این قسمت از پادکست هم مثل قسمت‌های دیگه شرکت تجهیز طب اثر، نمایندگی انحصاری ایمپلنت‌های آلمانی آی‌سی‌ایکس هست. خوشحالم که مجدداً این فرصت برام پیش اومده که از طریق لیدوپاد شنونده صدای من باشید. توی دوتا اپیزود قبلی ما در مورد درمان رستوراتیو و دندانهای اندو شده صحبت کردیم. در اپیزود اول در مورد انواع طرح درمانها حرف زدیم و اینکه ما باید چه کرایتریاهایی رو در نظر بگیریم، چه مواردی رو در نظر بگیریم تا به سمت انتخاب یک طرح درمان مناسب بریم. در اپیزود دوم در مورد فرول حرف زدیم، اینکه فرول چی هست و نقشش در موفقیت درمان رستوراتیو به یک دندان اندو شده چقدر هست. توی این اپیزود قصد داریم که در مورد پست ها صحبت بکنیم، اینکه حقیقتاً پست ها نقششون در درمان دندان های اندو شده چی هستش، مکانیسم عملشون چه چیزی هست و فارغ از اینکه از چه پستی داریم استفاده می کنیم، آیا حقیقتاً پست ها موفقیت درمان دندان های اندو شده رو بیشتر می کنن یا اینکه نه برعکس منجر به افزایش شکست این دندان ها می شن. روزها خیلی در مورد معایب و مضرات پست ها میشنویم و میبینیم که خیلی در مورد ترمیم ها و رستوریشن های پست لس حرف زده میشه. بعد میریم سراغ تکست بوک یا میریم سراغ آموزش هایی که توی دانشکده ها به ما داده میشه و میبینیم که همچنان انگاری که یه تأکیدی روی استفاده از پست ها وجود داره. خب بهترین راهش این هستش که به سراغ سیستماتیک ریویو ها بریم و ببینیم که مقاله ها و یا اویدنس داره در مورد استفاده از پست ها به ما چی میگه. خب سیستماتیک ریویو های خیلی متعددی در مورد موفقیت درمان دندان های اندو شده وجود داره. همینطور خیلی ریویو های متعددی در مورد استفاده یا عدم استفاده از پست ها و همینطور مقایسه انواع پست ها با همدیگه وجود داره. حالا ما کلن اصلا هدفمون این نیست که بیایم در مورد پست خاصی صحبت بکنیم یا اینکه مثلا متالیک پست ها رو با فایبر پست ها یا انواع دیگه پست ها با همدیگه بخوایم مقایسه بکنیم. ما کلن الان داریم ترم پست رو در نظر میگیریم و میخوایم بدونیم که نقش چی هستش. راستش رو بخواید وقتی که این سیستماتیک ریویو ها رو مطالعه می کنید، مخصوصا اونهایی که مقالاتی رو وارد کردن که فالو آپ های طولانی دارن، خیلی نقش و اثر شگفت‌انگیزی از جانب پست ها توی موفقیت درمان دندان های اندو شده دیده نشده. یعنی این که نه خیلی منجر به شکست زیادی شدن، نه خیلی منجر به موفقیت بیشتری شدن و در اکثر این مقاله ها تأکید میکنم در اکثرشون، نه همشون، موفقیت درمان رستوریتی به دندان هایی که پست داشتن و اونهایی که نداشتن تقریبا یکسان بوده. مثلا یه مطالعه هستش که یک فالو آپ حدودا 17 ساله داره که اومده 307 تا دندون رو مورد مطالعه قرار داده که یه سریاشون پست فلزی داشتن و یه سریاشون اصلا بدون پست درمان شدن و در نهایت دیده که فقط 7 تا از اون دندون ها دچار شکست ریشه شدن و در نهایت بیان کرده که وجود یا عدم وجود پست در سروایوال ریت درمان های ما خیلی تأثیری نداشته. یا یک مطالعه کوهورت گذشته نگر اومده 1273 تا دندان اندو شده رو مورد مطالعه قرار داده و دیده که توی تمام گروه دندانها، یعنی چه دندانهای قدامی، چه پرمولرها و چه مولرها، تفاوتی در موفقیت درمان وقتی که از پست استفاده شده یا اینکه از پست استفاده نشده وجود نداشته و فقط یه مقداری حدود 5% توی پرمولرهای مگزیلا وجود پست ها منجر به موفقیت بیشتر شده و عملا هم در آخر بیان کرده که اینقدر که عوامل دیگه مثل مثلا کاسب کاورج توی موفقیت درمان های ما نقش دارن، وجود یا عدم وجود پست ها این نقش رو نمیتونن ایفا بکنن. بنابراین وقتی که ما به لیترچر رجوع میکنیم میبینیم که اگرچه که تناقضات زیادی وجود داره، خب مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و بعضی از مقاله ها به نفع پست ها هستن، برخی از مقاله ها به ضررشون هستن و ترجیحشون این بوده که از رستوریشن های پستلس استفاده بکنن، اما به طور کلی میبینیم که توی مقاله هایی که قوی تر هستن، فالو آپ های طولانی تری دارن، هنوز نتونستن نه اونقدری پست رو انکار بکنن نه اونقدری در واقع اثر زیادی رو توی موفقیت درمان براش بیان بکنن. در نهایت هم همشون میگن که بهتر فالو آپ های طولانی تری انجام بشه و ما هنوز نمیتونیم نتایج این مقالات رو به صورت 100% وارد پروتکل درمانیمون بکنیم. به نظر من بیشترین چیزی که بعد از مطالعه این مقاله ها به ذهنم رسیده اینه که فارغ از این که ما از پست استفاده کنیم یا نکنیم، چیزای مهمتری وجود داره مثل ساپورت استخوانی، مثل کران روت ریشیو، مثل ساختار باقی مانده و فرول، مقدار نیروهایی که به دندان مد نظر ما داره وارد میشه و از همه مهمتر کاسب کاورج. یعنی زمانی که درمان رستوراتیو ما شامل کاسب کاورج شده میتونه خیلی از عوامل دیگر رو در خودش حل بکنه، چون کاسب کاورج منجر به انتقال خیلی بهتر نیروها به استخوان میشه و فشار رو از دنتین ضعیف شده ریشه کم میکنه. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم به خاطر همین هستش که وقتی به آخرین ادیشن کتاب روزنتال هم رجوع میکنیم میبینیم که در بیان ایندیکیشن های استفاده از پست بیان میکنه که این روزها استفاده از پست ها به صورت خیلی اندک و ریر انجام میشه و اگر ساختار باقی مانده این اجازه رو به ما بده، ما ترجیح میدیم که چویس اول درمانی ما استفاده از پست ها نباشه. یه سوال برای ما پیش میاد، مگر نه اینکه وقتی که ما مقالاتو خوندیم قرار دادن و یا قرار ندادن پست ها اینقدر توی موفقیت درمان های ما اثر نداشت؟ یعنی آمار به ما گفت که پست ها اونقدی هم که دارن ازشون حرف میزنن منجر به شکست بیشتری نشدن. پس چرا ما ترجیحمون این هستش که اگر شرایط به ما اجازه میده، اگر ساختار باقی مانده به ما اجازه میده، ما از پست ها استفاده نکنیم و خط اول درمان ما نیستن؟ یعنی الزاماً یک دندانی که درمان ریشه شده لازم نداره که پست واسش قرار داده بشه. معایب پست ها چی هست؟ چند تا از مهمترین عیب های پست ها رو میخوام الان به ترتیب براتون بیان بکنم. یکی این هستش که زمانی که ما میخوایم پست رو قرار بدیم، خواه یا ناخواه مجبور میشیم یه مقداری از دنتین ریشه رو بیشتر برداریم و همین منجر به تضعیف ساختار ریشمون میشه. پست ها برای اینکه منجر به کاتاستروفیک فیلر نشن حتما باید از یک طول کافی برخوردار باشن که این طول تقریبا معادل 2/3 طول ریشه یا 1/2 طول ریشه که در استخوان قرار داره یا معادل تاج دندان یا معادل طولی باشه که تقریبا 5 میلیمتر از گوتاپرکا در انتهای ریشه ما باقی بمونه. همه این حرف ها به این معنی هستش که ممکنه قرار دادن یک پست با طول مناسب اپیکال سیل ما رو به مخاطره بندازه و دقیقاً در ناحیه‌ای که ما ممکنه با کانال‌های فرعی متعددی روبرو باشیم، ما داریم گوتاپرکا رو خارج می‌کنیم برای اینکه پست رو قرار بدیم. وقتی که ما یک پست در ریشه قرار میدیم، داریم پترن انتقال نیرو و پخش شدن نیرو رو در ریشه دوچار تغییر میکنیم. چرا؟ چون ما داریم از یک ماده‌ای با مادولوس آف الاستیسیتی متفاوت نسبت به دنتین ریشه در ریشه استفاده میکنیم که این منجر میشه که پخش نیروها یک مقداری متفاوت از حالت طبیعی دندان بشه. علاوه بر اون، موقع پست اینزرشن استرسی به ساختار ریشه وارد میشه که میتونه آغازگر یک سری کرک و در نهایت شکستن ریشه بشه. و در نهایت اگر که ریشه ما نیاز به ریتریتمنت پیدا کرد و ما خواستیم که درمان مجدد ریشه انجام بدیم، خارج کردن پست ها علل خصوص پست هایی که کاستینگ میشن و کاستم هستن بسیار سخت هست و گاهی وقتا اصلا امکان پذیر نیست و ممکنه که دندان ما محکوم به کشیده شدن بشه. حالا که در مورد معایب قرار دادن پست ها صحبت کردیم و گفتیم که قرار دادن یک پست در ساختار ریشه چه خطراتی رو میتونه ایجاد بکنه، این سوال پیش میاد که پس ما چرا پست ها رو استفاده میکنیم؟ منطق استفاده از پست ها توی دندان های اندو شده چی هست؟ برای پاسخ دادن به این سوال من اول میرم سراغ دندان های خلفی. خب ما خیلی خوب میدونیم که در دندانهای خلفی مسیر وارد شدن نیروهای جوشی به دندان معمولاً عمود یا نزدیک به عمود نسبت به محور طولی دندان یا لانگ اکسیس دندان هستش و ما در دندانهای خلفی معمولاً کمتر با نیروهای طرفی مسئله داریم، چیزی که برخلافش توی دندانهای قدامی برامون پیش میاد و ما همیشه نگران چگونگی برخورد و چگونگی حل مسئله با نیروهای طرفی هستیم. به خاطر همین مسیر وارد شدن عمودی نیروها به دندانهای خلفی، گفته میشه که مهمترین کاری که ما میتونیم بعد از درمان ریشه یک دندان برای رستوریشنش انجام بدیم، کاسپ کاورج هستش. در واقع اگر یک دندان خلفی ساختار باقی مانده کافی داشته باشه و کاسپ کاورج براش انجام بشه، سایر درمانها مثل پستوکور اونقدر تأثیری روی موفقیت یا عدم موفقیت درمان رستوراتیو ما ندارن و در حقیقت بعد از اینکه ما یک دندان خلفی رو کاسب کاورج می‌کنیم، پست نقشی در مقابله با نیروها برای ما ایفا نمی کنه و اثر کاسب کاورج خیلی بیشتر از یه چیزی مثل پسته. بنابراین اگر که دندان خلفی ما ساختار باقی مانده کافی برای ریتنشن کور نداشته باشه، یعنی اونقدری ساختار براش باقی نمونده باشه که بتونه کور متریال خودش رو حمایت بکنه، ما در یک دندان خلفی نیاز به پست پیدا میکنیم. اون هم زمانی که طرح درمان ما یک فول کاورج کرون هست، یک روکش کامل هست که ما نیاز داریم زیر اون روکشه یک کور متریالی وجود داشته باشه که داره رزیستنس و ریتنشن رو برای ما فراهم میکنه. پس اگر یه دندان خلفی اونقدری ساختار داره که خودش میتونه برای کور متریال گیر ایجاد بکنه، هیچ منطقی وجود نداره که ما بخوایم از پست در دندانهای خلفی استفاده کنیم. مثلا توی کتاب روزنتال میگه که اگر که یک دندان خلفی دور تا دور 3 تا 4 میلیمتر از ساختارش باقی مونده باشه، اصلا نیازی به پست حتی برای گیر کور متریال هم نداره و میگه که اگر که 2 میلیمتر دور تا دور ساختار داشته باشه، یعنی فرول داشته باشه، پست نقشی در مقابله با نیروها نداره و همون ساختار باقی مانده فرول نقش خودش رو برای مقابله با نیروها داره ایفا میکنه و نیاز به چیز اضافه تری هم وجود نداره. منطق استفاده از پست ها در دندان های خلفی صحبت کردیم و به نظرم میتونیم به این نتیجه برسیم که به جز زمانی که ما نیاز به ریتنشن برای کورمون داشته باشیم، خیلی موارد محدودی پیش میاد که ما لازم داشته باشیم که در یک دندان خلفی از پست ها استفاده کنیم. اون هم اگر طرح درمانمون طرح درمان هایی مثلا درمان های ادهزیو نباشه و ما بخوایم از یک فول کاورج کرون استفاده بکنیم. خب حالا بریم سراغ دندان‌های قدامی. همطور که می‌دونیم دندان‌های قدامی ما نسبت به دندان‌های خلفی در معرض نیروهای طرفی بیشتری هستند. اما باز هم زمانی که از ایندیکیشن های فول کاورج کرون واسه دندان های قدامی حرف زدیم، گفتیم ما یک دندان قدامی رو تا حد ممکن سعی می کنیم اگر ساختار باقی ماندهش کافی هست، اگر سینگولومش حفظ شده، اگر نیروها روش زیاد نیستن، سعی می کنیم که ترمیمش بکنیم یا سعی می کنیم که از اچبل سرامیکا استفاده کنیم و در حقیقت سعی میکنیم که از باند بهره بگیریم برای نگهداریشون و برای رستوریشنشون. اما زمانی که یک دندان قدامی دیواره مثل سینگولوم رو از دست داده یا 5 تا دیوارش تخریب شدن یا نیروهای شدیدی داره بهش وارد میشه و ما میخوایم به یک فول کاورج کرون فکر بکنیم، ممکنه که قرار دادن یک پست با این منطق که بتونه در برابر نیروهای طرفی هم به ما کمک بکنه منطقی به نظر بیاد. بنابراین در دندانهای قدامی پست ها هم نقش ریتنشن برای کور متریال رو میتونن ایفا بکنن، هم میتونن در برابر نیروهای طرفی به دندانی که ساختار زیادی رو از دست داده، علل خصوص سینگولومش رو از دست داده و داره تراش روکش کامل میخوره، کمک بکنه. بار ما در مورد معایب پست‌ها حرف زدیم، در مورد اینکه با وجود این معایب چه زمانی ایندیکیشن پیدا میکنه که ما از پست در دندان‌های خلفی و دندان‌های قدامی هم استفاده کنیم صحبت کردیم. حالا میخوام برم سر یک مناقشه که این روزها هم خیلی در موردش حرف زده میشه. اونم این هستش که آیا واقعا پست‌های ریختگی اینقدر بد هستن یا پست‌های فایبر کجا ایندیکیشن پیدا میکنن و مزیت فایبر پست‌ها نسبت به پست‌های ریختگی چی هستش؟ وقتی میخوایم جواب این سوال رو بدیم به مفهوم مادولوس آف الاستیسیتی میرسیم و باید در مورد اون صحبت بکنیم. قبلا گفتیم که وقتی که یک پست رو در داخل ساختار ریشه قرار میدیم، عملا داریم پترن پخش استرس یا همون استرس دیستریبیوشن رو تغییرش میدیم. قبل از قرار دادن این پسته، هر وقت نیروی به ریشه وارد می شده، به صورت یونیفرم در دنتین ریشه پخش می شده. حالا که این پست با مادولوس آف الاستیسیتی بسیار متفاوت نسبت به ساختاری که قبلا اونجا بوده، یعنی پالپ دندان در کنار دنتین قرار میگیره، این اختلاف ویژگی‌های الاستیک بین پست ما و بین دنتین ریشه کاملا پترن پخش استرس رو تغییر میده. حالا به جای اینکه استرس به صورت یونیفرم و یک دست پخش بشه، میاد در حد فاصل بین دنتین ریشه و پست ما تجمع پیدا میکنه. حالا هر چقدر این اختلاف مادولوس آف الاستیسیتی بین پست و دنتین ما بیشتر باشه، این تجمع استرس بیشتره و این پترن پخش شدن استرس متفاوت تر شده. گفته میشه وقتی که ما از پست های استفاده میکنیم که متریال اونها ویژگی های الاستیک نزدیک تری به دنتین داره، یعنی مادولوس آف الاستیسیتش کمتر هست و بیشتر به دنتین نزدیک هست، اتفاقی که میفته بیشترین تجمع استرس نزدیک به ناحیه کرست میشه، یعنی یه مقدار بالاتر میاد. وقتی که استرس بین پست و بین دنتین به سمت کرست میاد، معمولاً منجر به دیباندینگ میشه، اتفاقی که جزء شایع ترین مشکلات فایبر پست ها هستش. اما خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که این دیباندینگ، این تجمع استرس در کرست باعث نمیشه که ریشه بشکنه و عملاً کاتاستروفیک فیلر اتفاق نمیفته. اما برخلاف اون، زمانی که ما میایم از یک پستی استفاده میکنیم که مادولوس آف الاستیسیتی زیادی داره و اختلافش با دنتین زیاد هست، تجمع استرس معمولا به نواحی پایین‌تر کشیده میشه و بین خود دنتین و پست بسیار این تجمع استرس زیاد میشه و چون در قسمت‌های اپیکالی تر این اتفاق میفته، معمولا منجر به شکست ریشه میشه به جای اینکه باعث بشه که دیباندینگ اتفاق بیفته. حالا هر چقدر شرایط دیگه هم بدتر باشه، یعنی مثلا دنتین ریشه‌مون نازک باشه، پستمون نقطه فشارهای زیادی داشته باشه، استرس موقع پست اینسرشن زیاد باشه، نیروهای طرفی به اون دندون زیاد باشه، فرول کافی نداشته باشه، مسلماً احتمال این کاتاستروفیک فیلره هم بیشتر میشه. حالا از معایب پست‌هایی که مادولوس آف الاستیسیتی بالایی دارن گفتیم، باید بگیم که پس ما باید همیشه از فایبر پست‌ها استفاده بکنیم، پست‌هایی که ویژگی‌های الاستیکشون نزدیک‌تر به دنتین هست. نه، اینجوری نیست و حقیقتش اینه که اونها هم معایبی دارن. اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه که اینجا ذکر کنم اینه که زمانی که یک دندانی با نیروهای طرفی زیادی طرف هست، روبرو هست و ساختار باقی مانده خیلی کمی براش مونده، اونقدری که این ساختار باقی مانده خیلی توان و تحمل مقابله با نیروهای طرفی رو نداره، یه اتفاقی که در پست هایی که مادولوس آف الاسیسیتی کمی دارن اتفاق میفته فلکچر و بندینگ هست. این خم شدنی که در این پست ها اتفاق میفته میتونه منجر به دیباندینگ یا از دست رفتن قسمتی از باند، لیکیج یا در واقع جدا شدن کل مجموعه پست کور ما بشه. پس ای به پستایی که مادولوس آف الاسیستیشون زیاد بود این بود که میتونن منجر به شکستن ریشه بشن، ای به پستایی که مادولوس آف الاسیستیشون کم بود اینه که اگر ساختار باقی مانده زیادی نمونده باشه برای ما و نیروهای طرفی زیاد باشه، بندینگی که توشون اتفاق میفته میتونه کمک بکنه به این که دچار دیباندینگ بشن. علاوه بر اون ما خیلی خوب میدونیم که اصولاً پروسه باند توی فایبر پست ها پروسه تکنیک سنسیتیوی هستش. حالا ما کلن خیلی هدفمون این نیست که توی این اپیزود در مورد چطور باند کردن فایبر پست ها صحبت بکنیم یا قیاس خیلی جزئی بین فایبر پست ها و کستینگ پست ها داشته باشیم، اما به طور کلی عیب و ایرادهای اصلی این دو مدل پست اینایی هستن که گفتم. سری به مقاله ها بزنیم و ببینیم که لیترچر در مورد استفاده از فایبر پست ها یا استفاده از کستینگ پست ها به ما چی میگه. واقعیتش اینه که تعداد مقالاتی که ما بهش برمیخوریم بسیار زیاد هستن. مقالاتی که در حسن فایبر پست ها حرف زدن، مقالاتی که در ایب و دیباندینگشون حرف زدن، مقالاتی که از کاتاستروفیک فیلر زیاد کستینگ پست ها گفتن و برخلاف اون مقالاتی که گفتن که نه اینجوری هم نیست، پست های ریختگی اونقدرها هم نتونستن منجر به کاتاستروفیک فیلر بشن. بنابراین تناقض بین مقالات در مورد استفاده از کدوم پست و همینطور نوع فیلرهای اونها خیلی زیاد و البته متناقض هست. وقتی که مقالاتی که در مورد فایبر پست ها بیشتر صحبت کردن رو میخونیم، یه عیبی که به این مقالات وارده و خودشون هم توی لیمیتیشن ها و محدودیت هاشون بیان میکنن این هستش که معمولا این مقاله ها فالو آب های طولانی مدت این ویوو ندارن و ما هنوز نمیتونیم استفاده از فایبر پست ها رو به طور کامل جزئی از پروتکل درمانیمون کنیم و کستینگ پست ها رو کاملا کنار بزنیم و بگیم که نه ما به خاطر مادولوس آف الاسیسیتی زیادی که این پست ها دارن ما دیگه ازشون استفاده نمی کنیم، کلا میخواییم بریم از فایبر پست ها استفاده کنیم. فعلا مقالات فالو آب های طولانی مدتی اونقدرها ندارن و این جزئی از لیمیتیشن هاشون محسوب میشه. علاوه بر اون گفته میشه مقالاتی که دارن میان و آمار فیلر ریت زیادی رو توی کستینگ پست ها بیان میکنن، یه مشکلی که توشون وجود داره اینه که اکثر دندان هایی که دیگه نیاز پیدا میکنن که ما از یک پست ریختگی توشون استفاده کنیم معمولا دندان هایی هستن که خودشون هم در نقطه صفر ساختار خیلی زیادی از دست دادن و فرول مثلا نداشتن و اینقدرها هم امیدی به موفقیت طولانی مدتشون نبوده و الزاماً وجود پست ریختگی نبوده که منجر به شکستن ریشه یا منجر به در واقع عدم موفقیت درمان رستوراتیو ما شده. حالا اگر یک سری از سیستماتیک ریویو هایی که مستحکمتر هستن و تونستن مقالاتی رو با فالو آب های طولانی مدت تر علل خصوص در مورد فایبر پست ها وارد مطالعه خودشون بکنن، اونها رو اگر یه نگاه بندازیم میبینیم که فیل ریت بین کست پست ها و فایبر پست ها آنچنان تفاوتی در نهایت و در طولانی مدت با همدیگه نداشته و تفاوت در سروایوال ریت اونقدرها معنیدار نبوده. به طور مثال یک مقاله در سال 2020 تونسته که فالوآپ طولانی مدت تر، یک فالوآپ 9 ساله رو برای فایبر پست ها وارد مطالعه خودش بکنه و در نهایت هم دیده که موفقیت درمان بین فایبر پست ها و کستینگ پست ها آنچنان تفاوت معناداری با همدیگه نداشته. یک مقاله دیگه ای اومده سروایوال ریت پستوکور هایی که در دانشکده دندان پزشکی برای مراجعه کننده ها انجام می شده رو بررسی کرده و باز دیده که زمانی که بون ساپورت کافی وجود داشته تفاوتی بین این دوتا پست خیلی در موفقیت درمان وجود نداشته. خیلی دلم نمیخواد که سرتون رو با مثالهای متعدد از مقالات مختلف به درد بیارم. اگر که کنجکاو بودید میتونید خودتون مراجعه بکنید و سیستماتیک ریویو های متعددی که کستینگ پست ها رو با فایبر پست ها مقایسه کردن رو ببینید و بخونید. در هر حال چیزی که میشه به طور کلی استنباط کرد اینه که در درمان رستوریتیو یک دندان اندو شده بیشتر از هر چیزی ساختار باقی مانده و کاسب کاورج مهم هست و نوع پست و اینکه اصلا از پست استفاده کنیم یا نکنیم آنچنان در سروایوال ریت درمانهای ما تأثیر چندانی نداشته. اگر که یک دندان ساختار باقی مانده کافی داره میتونه در برابر نیروهای طرفی مقاومت بکنه که خب قصه مشخصه. اگر اونقدر دندان ما ساختار از دست داده که نیاز به پست داره، حالا یا برای ریتنشن کور متریالش یا برای مقابله با نیروهای طرفی، اون وقته که ما باید بدونیم لیترچر هنوز مشخصاً کستینگ پست ها رو زیر سوال نبرده و الزاماً و 100% از فایبر پست ها دفاع نمی کنه. اگرچه که می دونیم که به صورت منطقی استفاده از پست هایی که مادولوس آف الاسیسیتی نزدیک به ساختار دندان دارن درست تر هست. بنابراین ما برای این که بتونیم استفاده از یکی از این دو مدل پست رو وارد پروتکل درمانیمون به صورت 100% بکنیم هنوز باید منتظر باشیم تا سیستماتیک ریویو هایی بیان که تونستن مطالعات دیزاین شده مشابهی که این پست ها رو با هم دیگه مقایسه میکنن با فالوآپ های طولانی وارده مطالعه خودشون بکنن. پس اگر بخوام یک نتیجه گیری کلی انجام بدم، ما در دندانهای خلفی برای استفاده از پست ها منطقی نداریم مگر اینکه طرح درمان ما یک روکش کامل باشه و دندان ما نتونه ریتنشن کافی رو برای کور متریال خودش تعبیه بکنه و فراهم بکنه. در دندانهای قدامی اگر که دندان قدامی ما اونقدری ساختار از دست داده که باید فول کاورج کرون بشه، چون که با نیروهای طرفی زیادی هم روبرو هست، ما ممکنه نیاز به استفاده از پست ها داشته باشیم برای مقابله با نیروهای طرفی. هنوز لیترچر نتونسته کستینگ پست ها رو نفی کنه و کاملا ما رو به سمت استفاده از فایبر پست ها هدایت بکنه. بنابراین اگر ما شرایط باند خوبی داریم، میدونیم که میتونیم فایبر پستمون رو به خوبی باند بکنیم، دندان ما ساختار باقی مانده خوبی داره و تمام نیروها قرار نیست به فایبر پستی که احتمال بندینگش و احتمال دیباندینگش زیاد هست وارد کنه، بهتر از فایبر پست ها استفاده کنیم، چون مادولوس آف الاسیسیتی نزدیک به دندان دارن، چون زیباتر هستن، اگر که دندانی که ما میخواییم پستش بکنیم اونقدری ساختار از دست داده که ما رو به سمت استفاده از کستینگ پست ها داره میبره، به خاطر اینکه بندینگ کمتری دارن و دچار خمش کمتری میشن، حتما باید بیمار رو آگاه بکنیم از شرایط دندانش، اینکه ساختار باقی مانده ای نداره و احتمال شکستش وجود داره. حتما باید بیمار اینفورم بشه و از پروگنوز نامشخص دندانش آگاه بشه و ما به سمت ادامه درمانمون بریم. خب به انتهای این اپیزود رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشم در این زمان کوتاه یک جمع‌بندی مناسبی در مورد ایندیکیشن های درمان پست بیان کرده باشم و مهمتر از اون تونسته باشم این پیام رو انتقال بدم که امروزه ایندیکیشن استفاده از پست ها در درمان رستوراتیو دندان های اندو شده بسیار محدود هست و ترجیح ما و چویس اولیه ما این هستش که با در نظر گرفتن شرایط مختلف اصلا نخواهیم از پست ها استفاده بکنیم و فقط در شرایط خاصی از اونها بهره‌مند بشیم. باز هم تشکر میکنم از شرکت تجهیز طب اثر، نمایندگی انحصاری ایمپلنت های ICX که ما رو در ضبط و همینطور ارائه این پادکست حمایت میکنم و مرسی از شما که صبوری کردید، صدای من رو تحمل کردید و روزگارتون خوش.
وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد، انگار از شهر دور که از همه دنیا میاد، تا وقتی که درم میشه لحظه ی دیدن میرسه، هر چی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه. وای که توی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم.